أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين. أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين. وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم. أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وجعلوا الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم ستكتب شهادتهم ويسألون. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم. قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. صدق الله العلي العظيم. اللهم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به الموج. هذه معذر مادر نورانی مخال فاطمه زهرا سلام الله علیها اهل بیت علیهم السلام. الهی همین الان بپذیرن همه اون رو خرج ظهور مولا بکنن. صلوات بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. اون چیزی که خدا از ما خواسته این هست که قرآن رو عقل کنیم تا لایق عذاب نشیم. معلوم میشه هر کس به قرآن عمل نکنه دچار اسراف میشه. اسراف که بشه دو حالت پیدا میکنه، یا آدم مسخره هم میکنه یا نمیکنه. اگه مسخره کنه قرآن رو، دنیا و آخرت لایق عذاب میشه. اگه نه، اسرافکار هست، گناهکار هست، اما مسخره نمیکنه، این دنیا عذاب میشه، چه بسا با عذاب دنیا پاک میشه، اون دنیا دیگه خدا ببخشه. اما خدا به این راضی نیست برای ما توی قرآن. خدا میخواد یک کاری کنه ما اصلا عذاب نشیم، نه دنیا نه آخره. راه نجات رو برای ما بیان فرمود، گفت ببین اون مؤمنین متقی که قرآن رو میفهمن عمل میکنن، من هیچ وقت عذاب نمیکنم. چی کار میکنن اینا؟ اینا نعمت رب رو که میبینن یاد میکنن رب رو. یعنی شکر میکنن، اقرار میکنن که خدایا این نعمتی که به ما دادی تو دادی، این نعمت مال من نیست، تو به من دادی، من از خودم چیزی ندارم. بعد تسبیح میکنن خدا رو. یعنی چی؟ یعنی من طلبی از تو ندارم. چرا؟ چون تو بی نیاز مطلقی، تو نیازی نداشتی بخوای من بیام ایمان بیارم، شکر بکنم، عبادتت بکنم. منم که نیاز دارم، من به تو نیاز دارم. یه لحظه من نباشم، عملم نباشه، اصلا یه نفر ما نباشیم تو عالم، به خدا هیچ فرقی نمی کنه. پس این که از ما حمد خواسته، تسبیح خواسته، مال خودمونه، برای اینکه خودمون نجات پیدا کنیم، برای اینکه خودمون به کمال برسیم، خودمون دنیا آخرت لایق بهشت خدا باشیم. تسبیح عدم طلبکاری از خداست. بعد فرمود استغفار کنید، بگید انا الی ربنا لمنقلبون، خدای ما تو رو میخواییم، ما به سوی تو برمیگردیم. برگشتن هر لحظه به سوی خدا میشه استغفار. یعنی خدایا من اگه حال بدی داشتم، اگه به طرف تو نبودم، الان رو به تو کردم. این میشه استغفار. سه تا شد، حمد، تسبیح، استغفار، سه تا رکن بندگی عاشقانه خداست در قرآن. همیشه هم همینا تکرار شده. شما سوره نصر هم که ببینید اونجا فرموده چی؟ فسبح به حمد ربک و استغفر. و سه تاست، تسبیح، حمد، استغفار. این سه تا رو ما داشته باشیم، از عذاب نجات پیدا میکنیم، میشیم جز اون افرادی که مؤمنن و هرگز خدا مؤمنان رو عذاب نمیکنه. حالا اون افرادی که مصرفن، چون کلمه مصرف اومده، من همون رو تکرار میکنم، اون افرادی که مصرفن یعنی چی؟ یعنی حرف خدا تو قرآن رو عقل نمیکنن. آدم عاقل اون چیزی که صلاحشه انجام میده، اون چیزی که خدا گفته، خدای عزیز علیم گفته انجام میده. اونایی که عقل نمیکنن خدا اسمشو گذاشته مصرفین. خب اینا چرا میرن دنبال اسراف؟ چرا اینا نمیتونن حمد بگن؟ چرا نمیتونن تسبیح بگن؟ چرا نمیتونن استغفار بکنن؟ چرا هرچی هم خدا قرآن میفرسته، آیه نازل میکنه، تغییری در حال اینها اتفاق نمیفته، لایق عذاب میشن و عذاب میاد؟ یه عاملی داره، این عامل رو خدا میخواد تو این آیات ریشه یابی بکنه که ماها بفهمیم نریم دنبالش. چیه اون عامل؟ میفرماد که بسم الله الرحمن الرحیم و جعلوا له من عباده جزءا، قرار میدن برای خدا از میان بندگانش جزئی را. یعنی چی؟ یعنی میگن یه عده از بندگان خدا که مخلوقات خدا هستن جزئی از خدا هستن، یه تیکه‌ای از خدا هستن، یه شأنی از خدایی دارن. اسم این کار چیه؟ شرک. اینایی که مصرف میشن، هرچی خدا آیه میفرسته هیچ فرقی به حالشون نمیکنه، قاطی آدم نمیشن، گوش نمیکنن تا وقتی عذاب میاد، اینا مشرکن. برای خدا شریک تو خداییش قائل میشن. از بین کیا؟ از بین کسایی که بنده های خدا هستن. چرا؟ چون ان الانسان لکفور مبین. چرا مشرک میشن؟ چون شکر نکردن. اگه شکر میکردن خدا دستشونو میگرفت، مشرک نمیشدن. اینو همیشه بدونید، دو تا کلمه است متضاد همه توی قرآن، شکر و شرک، خیلی شبیه همه، درسته؟ فقط جا به جای حروف اتفاق افتاده. هر کسی شکر بکنه از شرک خدا دورش میکنه، یه کاری میکنه این عاشق خدا بشه. یعنی شکر کردن عشق میاره. شما وقتی عاشق خدا بشی دیگه مشرک نمیتونی باشی، یعنی دلت نمیاد دیگه شرک بورزی به خدا، دلت نمیاد کنار خدا چیزی رو قرار بدی. چای میدین سر صدا نکنین، آفرین. الهی این چشمی که الان معین خانم گفت، چشم با آقا امام زمان نوشته شده باشه، براش یه سلامات بفرست.
خدا حفظتون کنه برای آقای منظمه. سلام علیکم.
هر کسی شکر کنه خدا لطف بهش میکنه، مشرک نمیشه. پس اگه اینا مشرک شدن دلیلش چیه؟ ان الانسان لکفور مبین. کفور یعنی چی؟ یعنی کفران کننده، کفر نعمت. بعد میگه کفور، نگفته کافر. اگه کافر میآورد یعنی مثلا حالا یه موقعی هم کفر میکنه، نه، میگه کفور این انسان. یعنی چی؟ یعنی خیلی کفر میکنه. خیلی کفر میکنه یعنی چقدر شکر میکنه؟ خیلی کم. عوض این که هر لحظه شکر باشه، هر لحظه یاد خدا باشه، بگه خدای همین الان که من دارم نفس میکشم حتی تو داری فضل میکنی که من بتونم نفس بکشم. اینا که رفتن زیر دستگاه اکسیژن میفهمن نفس کشیدن یعنی چی، ما چون ارادی نیست آخه نفس کشیدن نمیفهمی، وقتی جلوش گرفته بشه میفهمی نفس چی هست. شما خیلی راحت هرچی میخوای میخوری، نمیفهمی که این نعمته. وقتی نتونی بخوری اون وقت میفهمی نعمته. حرف زدن چقدر راحته اصلا نمیفهمی، دیدن چقدر راحته، چشمتو وا میکنی میبینی، وقتی جلوش گرفته شد پرده افتاد نتونستی ببینی، دست و پا زدی، اون وقت میفهمی دیدن چه نعمتیه، شنیدن چه نعمتیه، دست و پایی که تکون میخوره و درد نمیکنه چقدر نعمته، خیلی نعمته، درسته؟ خب تا اون موقعی که درد نمیکنه نمیفهمی، وقتی درد میکنه میفهمی که ای اون چقدر نعمت بود. کسی که هر لحظه یاد خداست، چه درد داشته باشه چه درد نداشته باشه، اون آدم عاشقه، اون آدم شاکره، خود به خود دیگه کفر نمی کنه. پس این یاد خدا بودن، تذکر و نعمت رب بکن تو آیه قبل داشتیم، خیلی نکته مهم می شد. قرار ما رو از ان الانسان لکفور و مبین جدا بکنه. کفور و مبین، ببین مبین آورده کنارش یعنی چی؟ یعنی این ناسپاسی غیر آشکار نیست، کاملا علنیه این ناسپاسی. همه چی خدا بهش داده، باز یه چیزی که نداره رو هی میگه، باز اون چیزی که نداره رو هی میگه، میگه چرا خدا اینو به من نمیده، چرا به فلانی داد، این چه وضعیه، چرا خدا با ما چپ افتاده. ببین این میشه چی؟ این میشه ناسپاسی آشکار. جانم
تو میشه برسم الان بیارم برات؟
نه باشه بعد میخورم، دست شما در نکن. این ناسپاسی آشکار کافیه تعدادش زیاد بشه، تعدادش که زیاد شد از حال کافر خارج میشه شخص. کافر کسیه که شکر میکنه کفرم میکنه. خب این یه مقدار چوب میخوره، بعد استغفار که کرد خدا میبخشدش، اما کفور معلوم نیست به این راحتی ها بخشیده بشه، چون هر لحظه داره کفر میکنه، حال دلش کفر شده. همش گناه کبیر است، چون در شأن خدا نیست یه دونش هم، اما وقتی کفور میشه استغفارش سخت میشه. پس ما اینجا باید جلو دلامونو بگیریم، خدایا تو جلوی دلهای ما رو بگیر کفر نکنه، بفهم هرچی داره تو بهش دادی. چقدر این انسان زیبا میشه در پیشگاه خدا، کسی که بفهم هرچی داره خدا داده، هی نگه من خوشگلم، من سالمم، من فلانم، من این کارو میکنم، من منو خاموش کنه در وجود خودش، بگه خدایا تویی که به من قدرت دادی کار کنم برات، الحمدلله رب العالمین، خدایا شکرت این چشم میبینه برای تو ببینم، الحمدلله رب العالمین، خدایا شکرت که من میتونم بخورم که بتونم انرژی بگیرم برای تو کار بکنم، خدای شکرت این زبان کار میکنه حرف بزنه ذکر تو رو بگه. چند نفر این شکلی یاد خدا هستن؟ نوش جونش باشه هر کسی این طوریه با خدا، یه همچی آدمی هرگز عذاب نمیشه. پس ما اگر عذاب میبینیم به خاطر اون زمانهایی از زندگیمون هست که در حال کفریم، یعنی این مدلی زندگی نمی کنیم با خدا. ته دلمونو بریم بریزیم بیرون، میبینیم که همه چون و چرا در اومد، چرا خدا این کار کرد، چرا اونجوری کرد و چرا اونجوری شد، چرا اونجوری نمیشه. یعنی انگار داریم تو خدایی خدا دخالت میکنیم. اینجا آیات مربوط به مشرکین هست. حالا من از شما سوال میکنم، شما نمیشناسید انسانهایی رو که دل خودشون رو شریک خدا قرار میدن؟ من اینو میخوام یعنی چی؟ من این قرار نشد خدا رب باشه، ارباب باشه، فرمان بده، ملک باشه، فرمان روا باشه، تو بگی چشم. پس من میخوام یعنی چی؟ اصلا در پیشگاه خدا من میخوام داریم؟ تو سیستم عاشقی توحیدی نداریم. من اینو بگم خیالتون راحت باشه، من میخوام تو درجه عاشقی نداریم. اگر افرادی هستن که به خدا هی میگن ما اینو میخوایم ما اونو میخوایم، اینا هنوز عاشق نشدن، دلبستگی های غیر الهی دارن هنوز. این یه محکه، میتونیم همین الان خودمونو محک بزنیم چی میخوایم از خدا. ببین تقریبا من از روزی که شروع کردیم هر روز اینو گفتیم، به خودمون تذکر دادیم. ببین اومدی سر سفره امام حسین نشستی، اولین چیزی که امام حسین بهت میگه، میگه عزیزم چی میخوای؟ تکلیف خودتو روشن کن. عاشق خواسته جز معشوق نداره. عاشقا عذاب نمیشن. چرا؟ چون هر لحظه یاد نعمت رب هستن، هر لحظه در حال شکرن، از کفر دورن. در نتیجه شما شکر بکنی همزمان کفر که نمیتونی بکنی، پس دیگه کافر نیستی، پس دیگه مشرک نیستی، چون کفر همون چی بود؟ شرک بود. خواستنی هست یا نه این حال؟ امام حسین اینجوری بود یا نبود؟ اگه امام حسین عاشق بود، ما اگه معرفت داشته باشیم، بهترین چیزی که بخوایم از امام حسین عاشق چی باید باشه؟ ما رو هم عاشق کنه، شفاعتمون کنه. نتیجه‌اش چی میشه؟ یعنی تو یه کاری کن، من این بی‌آبرویا و سیاهیا و کفرا و شرکایی که تا حالا کردم، نمیدونستم قرآن رو عقل نکردم، اینا رو به آبروی تو خدا ببخشه، منم عاشق بشم، یکی بشم مثل شما، بتونم امام زمانم رو یاری بکنم. خدا وکیلی، کسی که یه لیست حاجت هر روز داره صبح تا شب، هی داره به خدا میگه که چرا اینو ندادی، چرا اونو ندادی، چرا این بده بده بده، تو رو خدا بده به حضرت رقیه، بده به علی اصغر بده. تایش هم ممکنه بعضی ها 20 سال یه حاجتی داشته شن نگیرن، درسته؟ صلاحشون نبوده، اونا مهربونن، هر چیزی رو که بد نمیدن، که مثل مادری که بچه یک ساله گریه میکنه میگه اون چاقو رو به دست من بهش نمیده، نمیده، هر چی گریه کنه بزنه خودشو، مهربونه، ارحم و راهمینه، میدونه اگه اینو به تو بده دو دستی خودتو ته جهنم میفرستی. اینا عوامانه است، اینا عوامانه است. ببینید دو حالت داره، شما هدفتون چیه؟ هدف هر انسان اعمالش رو تغییر میده، تکالیفش رو تغییر میده. شما هدفتون رسیدن به اون حاجته، تمام، تا همونجا هم بیشتر بالا نمیری با اون عبادت. اما یکی هست که چله میگیره برای ظهور امام زمان، میگه من تو رو میخوام. ببین ما مشکلمون اینجاست که تو حاجت هامون شرک میورزیم. یعنی چی؟ یعنی میگیم ظهور امام زمان و این، یه چیزی رو قاطیش میکنیم. خالصانه ظهور نیست، چون خالصانه ظهور نیست ما رو عقب انداخته از ظهور. ببین سفره هامون پهنه، روزه هامون به راه، عشقامون به راه، زیارت رفتن هامون هست انشاءالله. البته دو سه سال شیطان خیلی پیروز شده، نذاشته خیلی ها زیارت برن، ولی متاسفانه اون چیزی که انسان میخواد اون چیزی نیست که باید بخواد. سر یکی از بازی‌های فوتبال انقدر مردم دعا کرده بودن، یکی از علما گفتن که دیشب انقدر ملائکه بین زمین و آسمان رفتن اومدن. اون بازی هم بردیم، کل مملکت نمازخون نماز نخون تسبیح دستش بود، نذر و نیاز کرده بود که اون بازی رو ما ببند، بازی بین المللی بود. اون عالم گفته بودن که اگه مردم برای ظهور امام زمان همینقدر دعا کرده بودن، صبح امام زمان ظهور کرده بود. ببین شرکی که ما داریم تو این لوله، هممون شیعه ایما. بعد من خیال شما رو راحت بکنم، هر کسی با هر حاجتی بیاد در خونه اهل بیت کاسهشو پر میکنن، یعنی شما اینو شک نداشته باش، چون کریمه. کریمو تو بری در خونش هیچی هم نگی کاستو پر میکنه، چه برسه که التماس بکنی. اما به هر کسی همون چیزی که میخواد و میدن. ببین چی داری ازش میخواد، چون از کرامت اون که کم نمیشه. الان زیر 1 میلیارد نفر شیعه هست، چند صد میلیون نفر شیعه هستن، اونم یه سریشون شیعه هایی هستن که ماها داریم میبینیم رو نمی کنیم، که نه نماز میخونن نه دین دارن نه هیچی، اسمشون هم شیعه است. خب همونم بره در خونه اهل بیت کاسهشو پر میکنه. اما تهش آیا، من این سوالی که میکنم، ما چون میخوام با سوره زخرف به یاری امام زمان برسیم، نیومدیم اینجا حاجت دنیا بگیریم. حاجت دنیا رو شما برو تو خونت هم دعا کن بهت میدن، اصلا اون مهم نیست. من این سوال از شما خودتو بذار جای آقای امام زمان علیه السلام. امام حسین یارایی که انتخاب کرد توی روز عاشورا چه خصوصیاتی داشتن؟ ببین یه ذره شرک دیگه تو وجودشون نبود، چون همه چیو دادن، ثابت هم کردن، جان و مالو کلن دادن. خب شما خودتو بذار جای آقای امام زمان علیه السلام. الان آقا روایت دیگه دوتا قربال خیلی مهم خدا انجام میده، یکی قبل عاشورا کرده، یکی هم قبل ظهور میکنه. بقیه قربالا انقدر مهم نیست. اون قربالی که امام زمان علیه السلام قراره از من و توی شیعهی که منتظرشون هستیم بگیرن، و از همین مردم دنیا که دارن منجی رو صدا میزنن، هر کی به اسمی که خودش قبول داره، از همه میگیره. شما خودتو بذار جای امام، چه جور آدمی رو انتخاب میکنی؟ کسی که اومده داره میگه گشنمه، تشنمه، نمیدونم پام درد میکنه، شفا بده، اینو میخوام، اونو میخوام. یا اینکه کسی که اینجوری دست به سینه ایستاده، نمیگه گشنمه، نه اعتراضی داره، نمیگه من چیزی هستم، میگه فقط تو امر کن من انجام بدم، من خودتو میخوام. خدا وکیلی خودت کدومو انتخاب میکنی؟ بعضی ها گشنشون میشه دیگه یاری نمی کنن. شما هم دیدید اینجور افرادو، من دیدم، دیگه نماز نمی خونه. یه جا میخواست بره استخدام بشه، حقشو خوردن، بهش ظلم کردن، خدا رو گذاشته کنار. آخه چه ربطیم بخون؟ این امتحان تو بود که تا کجا وای میستی پای عشقت. گشنت شد خدا رو بل میکنی؟ خدایی که اگه نفس تو داره بالا میاد، او اراده کرده که بیاد بالا. اینجا دوتا لوله است، یکیشو پرده میکشه، تو وقتی قضا میخوری تو اون یکی نره، اگه بره خفه میشی میمیری. بعد تو میفهمی اصلا این چیزا رو؟ بینی شما هم به مغز راه داره هم به دهان. یه موادی هم توش هست، یه کاری میکنه دیگه، نمیگم بیشتر توضیح نمیدم، خودتون میدونید که اگه این عفونت ها بخواد وارد مغز بشه، شما هر روز باید عفونت مغز داشته باشه. چجوری ما داریم خدا رو شکر میکنیم؟ خدایی که هر لحظه مراقب ماست، که ما خودمون رو دچار عذاب نکنیم. میگه هرچی بلا سرتون میاد خودتون کردین، آیه 30 سوره شورا. خیلیاشو بخشیدم و یعفو عن کثیر، یعنی هر لحظه لایق عذاب داری میکنی خودتو با کفر، من میبخشم عذابت نمی کنم وگرنه لایق عذابی. حالا دوباره این شکر نمیخواد؟ دوباره این بخشش خدا شکر نمیخواد؟ خدای شکرت، خدای شکرت، خدای شکرت. میگه مشکل این انسانی که اسراف کار میشه، لایق عذاب میشه، اینه که شرک میورزه، شکر نمی کنه. ام اتخذ مما یخلق بناتن و اصفاکم بالبنین. یه سؤال میپرسه، میگه آیا گرفت از آنچه که خلق کرد؟ کی؟ خدا. آیا خدا از اون چیزایی که خلق کرد دختر برای خودش انتخاب کرد، بعد برای شماها پسر انتخاب کرد؟ این چیه قضیهش؟ این یه داستان مهم داره، خوب گوش بدید. بعد اونا چجوری بودن افرادی که زمان نزول قرآن زندگی میکردن؟ و اذا بشر احدهم به مادر و للرحمانه مثلا ذل وجهه مسودن و هو کذیم. و هنگامی که به اونها بشارت داده میشد به یکی از اونا، یعنی اکثریت فرهنگ غالب همین بوده، بهشون بشارت داده میشد به آنچه که برای خدا مثل میزنن، اینا قائل به این بودن که خدا دختر داره، بعد به یکیشون اگر بشارت داده میشد که دختر دار شدی، یعنی دقیقا همون چیزی رو که به خدا نسبت میداد، خب این چی میشد؟ این صورتش سیاه میشد و کذیم میشد. کذیم یعنی کسی که همه وجودش رو قصه گرفته، یه قصه خیلی وحشتناک عمیق در وجودش ایجاد میشد، کافی بود بهش بگن دختردار شد. اومن یونشأ فی الحلیت و هو فی الخصام غیر مبین. من آیه ها رو ترجمه میکنم، بعد داستان رو از خارج برای شما توضیح میدم، خوب براتون جا بیفته. اینجا خدا سوال میکنه، میگه که آیا کسی که توی زر و زیور زندگی میکنه، منظور دختر هست، چون جنس دختر نسبت به پسر طالب چی هست؟ زینت و زیور هست. و در نتیجه کسی که توی پرقو بزرگ میشه دختر، یه ریحانه‌ای هست که مثلا پدرها خیلی حواسشون هست که دختر خیلی سختی نکشه، تو پرقو بزرگ میکنن، هرچی میخواد براش فراهم میکنن و زینتالات خیلی دوست داره. بعد جنگ میخواستن برن، دختران رو میبردن، پسرها رو. خسام مال کیاست؟ مال پسر هست. اصلا نیروی جنگی دختر نیست، باشه نمیسازه، اصلا برای این ساخته نشده. من یه بار یه فیلم دیدم از روسیه، اونجا دخترها هم اگه میخوام برن سربازی اختیاریه، برای پسر ها اجباریه، برای دخترها اختیاریه. بعد نشون میداد پادگاناشون دختر پسر قاطی پاتی سربازی. بعد اینا چه برنامه های سختی آموزشیشون باید اجرا میکردن این دخترها تا مثلا سرباز بشن. من اون صحنه رو دیدم، خدا رو شاهد میگیرم تا شب حالم بد بود. یعنی اون سختی هایی که اینا میکشیدن رو یه لحظه تصور کنم، خودم هم میخواستم یه همچین سختی بکشم، چجوری مثلا میتونه یه دختر تاب بیاره یه همچین چیزایی رو؟ دختر نیروی جنگی نیست، نیروی خصام نیست، اصلا نه روحش سازگاری داره با جنگ نه جسمش. برای اینه که توی خونه باشه، بعد تو زر و زیور هم بزرگ میشه دختر. شما الان این پسر رو هم داری به سرش گل سر میزنی و دختر رو، اینجا چیز طبیعیه دیگه، فطریه. حالا اینجا خدا یه سوال پرسه، میگه که برای خدا دخترانی رو قرار میدید که توی زر و زیور هستن و اهل جنگ نیستن، بعد برای خودتون پسرانی رو قرار میدید که اهل جنگه. یعنی برای خودتون دختر نمیخواین، برای خدا دختر میخواین، برای خودتون پسر میخواین، برای خدا پسر نمیخواین. اینا فقط دختر برای خدا قائل میشدن. چیه داستان؟ چون این قضیه توی قرآن زیاد تکرار شده و متاسفانه خوب بیان نشده، اینو خوب گوش بدید قشنگ جا بیفته برامون. چی بوده داستان؟ اینا نیروی دختر رو یه نیروی میدونستن که انسان رو منفعل میکنه. یعنی چی؟ یعنی انسان رو دوچار نرمی میکنه. بابایی که دختر داره روحش لطیفتر از بابایی که دختر نداره. بعد دختر براش خواستگار میاد، درسته؟ یعنی باید در خونش رو باز بذاره وقتی دخترش رسید تا خواستگار بیاد ببردش. اینا چون فطریه کسی هم نمیتونه جلوشو بگیره. بعد این باعث چی میشد؟ باعث این میشد که بتونن افراد بیان به خونه این شخص نفوذ بکنه. میومدن خواستگاری دخترش و این باعث عامل ایجاد نفوذ میشد. یه موقعی میشد که اینها یه بدبستونایی با هم داشتن، اون طرف مجبورش میاد میگفت بعد دخترتو به من بدی، بعد دخترشو مجبور میشد بده، اون وقت راه نفوذ باز میشد، از قدرت این شخص کاسته میشد. چرا؟ چون کافی بود دختره بیاد بگه بابا تو رو خدا، این بابا نمیتونه به دختر بگه نه. بعد این نرمشی که ایجاد میشد از قدرت جنگی اینها کم میکرد. اینا زورشون میومد دختر داشته باشن چون خیلی قدرت و نفوذ براشون مهم بود. این قبیله نباید نسبت به اون یکی قبیله کم میآورد. به خاطر همین سعی میکردن تعداد پسرها رو بیشتر نگه دارن، دخترها رو زنده به گور کنن، کمتر بشن که بیشتر بتونن پسر داشته باشن. چون بالاخره نگه داشتن دخترم هزینه داشت دیگه. تو سوره نحل اونجا آیات مشابه این رو داریم. ادامه این آیات اونجا خدا میفرماد که طرف بهش میگفتن دختر دار شدی، صورتش سیاه میشد، پر از قصه میشد، میرفت چند روز تو بیابون متواری میشد، یا توارا من القوم من سوء ما بشر بهی، که چیکار کنه؟ ایمسکهو الهونن ام یدسهو فتراب. میرفت چند روز تو بیابون فکر میکرد خاک میریخ رو سرش که خاک بر سر شدم، دختر دار شدم، حالا چیکار کنم، چه خاکی به سرم بریزم، حالا اینو با خاری و ذلت نگه دارم بی خیال قدرت و نفوذم بشم، یا اینکه اینو بکنم از زیر خاک. آیه قرآن. دلیلش این نبود که اینها جنس دختر رو پست میدونستن، اتفاقا زناشون خیلی برو بیاشون بالا بود. ملعونه، هند جگرخوار، هر چی میگفت ابو سفیان میگفت چشم. زناشون حسابی جایگاه داشتن، اما همون زن دوباره شون عامل قدرته، دوباره میخواد پسراشو نگه داره. متوجه این چجوری؟ چون میترسه که دختر بیاره بگن نه ما خلاصه تو اون جنگ ما پیروز شدیم، شما باید دخترتون رو به ما بدین، تا یا یه امتیازاتی با هم رد و بدل میکردن، این عامل نفوذ میشد. خب حالا اینا اومدن چیکار کردن؟ اومدن برای خدا دختر قرار دادن. اینا میگفتن ملائکه دختران خدا هستن، فرشته ها. نعوذ بالله، نعوذ بالله، میگفتن خدا با اجنه ازدواج کرده، بچه هاشون کیا شدن؟ فرشته ها شدن. بعد فرشته هم از دم چی هم؟ دختر هم. نعوذ بالله خدا پسردار نشده هیچ وقت. بعد این بتایی و اینا هم که میساختن نمادی از همین ملائکه بود. اینها رو میپرستیدن. چرا؟ به همون دلیلی که گفتیم اون نمیخواست دختر دار باشه، چون دختره ازش چیزی میخواست نمیتونست نبگه. اینا برای خدا دختر قرار دادن که بگن که آقا ما هر غلطی کردیم دل اینا رو به دست میاریم، دل دخترهای خدا رو به دست میاریم. اینا میرن به بابا میگن خدا ما رو میبخشه میبره بهشت. تهش چی میشه؟ تهش این میشه که دیگه عذابی وجود نداره. بعد سبک زندگی اینا چی بود؟ کلن چیزایی بود که خودشون ساخته بودن، هیچیش الهی نبود. خب چون هیچیش الهی نیست، اسراف دیگه، باید چی بشن؟ باید عذاب بشن. اینا اومدن یه رادروی برای خودشون درست کردن به توهم خودشون از عذاب. برای خدا دختر قرار میدیم، دخترای خدا رو میپرستیم، دخترای خدا ما رو شفاعت میکنن پیش خدا، خدا ما رو میبخشه، چون رو حرف دختر نمیتونه حرف بزنه، دلش میسوزه، ما رو میبخشه، ما دیگه عذاب نمیشیم. خیال خودش راحت کرده از اینکه غیر الهی زندگی بکنه، هر جو دلش میخواد زندگی بکنه. ریشه شرک همه عالم همین توهمه. حالا جالبه ما هم انقدر این توهم و خیال باطل توی اذهان همه رو سوخت کرده که میخوای فرشته بکشیم دختر میکشیم، در صورتی که فرشته ها جنسیت ندارن، ماده نیستن که بخوان مرد و زن داشته باشن، موجوداتی هستن بدون جنسیت چون از جنس عقلن، ازدواج ندارن. خب پس این شد ریشه شرک عالم. حالا دختر بده یا خوبه، یا پسر بده یا خوبه، چی قضیهش؟ دوتاش نعمته، باید شکر بشه، باید شکر بشه، درسته؟ چون گفت تذکر و نعمت رب بکن و شکرش بکنید، سبحان الله، خدایا تو بی نیازی، ما نیاز داریم و ما رو ببخش، چه دختر باشه چه پسر. جان اونا فرق میکنه، اونا به تناسب جنسیت بهشتی جنسیتشون خلق میشه، چون فرشته ها مأمور هستن وظیفه‌ای که خدا بر عهده‌شون قرار میده انجام بدن، اونا به تناسب وظیفه خلق میشن. قلمان ها که جنسیت ندارن، اونایی که مسئول پذیرایی هستن اونا جنسیت ندارن، ولدان، اونایی که نوجوان هستن و به اکواب و اباریق و کاسم و طوفون علیهم ولدان و مخلدون طواف میکنن دور بهشت، میگن دورت بگردم، بشین دورت بگردم، هر چی میخوای برات بیارم، اونا جنسیت ندارن، اونا مسئول پذیرایی ان. هورون این فقط جنسیت داره، اونم چی؟ اونم باز جمع احوره. یعنی چی؟ یعنی بهشتی مرد بود به تناسب او جنسیت پیدا میکنه، اگه زن بود به تناسب او جنسیت پیدا میکنه، نه اینکه از قبل جنسیت داشته باشه. خب حالا این فکر رسوب شده در ذهنها که حالا پسر خوبه و نمیدونم دختر بده و اینا، از کجا پس درست شده؟ از اونجا. الان اگه کسی همچین شرکی داره باید بره استغفار بکنه. شما فکر کن 10 تا دختر پشت سر هم خدا بهت میده، بعد باز دوباره چیکار کنی؟ سر 11 باید چیکار کنی؟ باز فرقی نداره، باز اونوری میافتن دیگه، باز فرقی نداره، باز پسر مگه بده؟ شما فکر کن 10 تا پسر پشت سر هم آوردی، 11 رو چیکار میکنی؟ شکر، درسته؟ چون نعمت قرار شد چی بشه؟ بعد دعا کردن داره؟ گفتیم اونایی که دعا میکنن هی لیست دارن میگن اینو بده اونو بده، اینا عوامن، سلسله عوام به سلسله عشاق نمیرسن. بعد قرار شد امام زمان خواست انتخاب بکنه از بین اینا که همشون هم شیعن، همشون هم بهشت میرن، اصلا ما کار به بهشتی بودن نبودن نداریم، که همه میرن بهشت، شیعیان اهل بیت علیهم السلام، حالا یا عذاب میشن میرن بهشت، یا گناهکارن عذاب میشن میرن بهشت، یا نه گناهکار نیستن میرن بهشت. امام زمان کدوم رو انتخاب میکنه؟ عاشقه رو انتخاب میکنه یا او عوامه؟ عاشقه رو انتخاب. پس بیان تکلیف اون رو روشن کنیم. حالا دختر خوبه یا پسر؟ هرچی خدا بخواد، هرچی خدا بخواد، هرچی خدا بخواد، هرچی خدا بخواد. ما یه جا رفتیم، حالا شما گفتی بچه سالم و صالح باشه، درسته سالم و صالح بودن خیلی مهمه، این که شکی نیست، اما من میخوام به شما بگم که باز اگر خدا صلاح کسی بدونه بچه غیر سالم بهش بده، باز نعمته. ما یه جا رفتیم، من وارد خونه این بنده خدا که شدم، دیدم یه بچه کوچولویی روی بالش جلوی تلویزیون بود، من فکر کردم بچه کوچولوه، رفتم آخ نازی فلان، بعد یهویی شک کردم، احساس کردم این نه، این سنش گویا بیشتره، 12 سالش بود به اندازه یه بچه 2 ساله و هیچ مدل حرکت و هوش اینا هیچی نه. 12 سال این بچه رو اینا این شکلی نگه داشته بودن، بچه دارن نمی شدن، خدا اینو بهشون داده. بعد 10 سال اینو آورده بودن، بعدم دیگه بچه دار نشده بودن. بعد این خانومه چجوری قربون صدقه این می رفت؟ می گفت این یه نعمتی بوده تو زندگی ما که ما هرچی داریم خدا لطف کرده این بچه رو به ما داد. باز معرفت داشت و خدا رو شکر میکرد. حالا از اون ور باز دیدم شخصی رو که بچه اوتیسمی داشت، میگفت من به مرگ این راضیم، چرا خدا اینو به من داد؟ بگیره ازم، نمیخوامش، نعوذ بالله. یا یه بنده خدایی بود میگفت مثلا باردار شده بودن تو سن بالا، از داماد خجالت میکشتن، میخواستن بچه رو سخت کنن. اینا شرک هایی هست که به شدت انسان رو لایق عذاب میکن. خیلی خیلی خدا رو شکر میکنم اتفاق بسیار عالی افتاد. تو یکی از همین روزه ها یه خانومی اومده بودن، بعد از جلسه ایشون به من گفتن که این جلسه رو خدا برای من برپا کرده بود، من از اینجا میخواستم برم دکتر برای سقط، چون باردار شده تو سن بالا، میگفت من خجالت میکشم. و قبل دکتر گفتم بذار این روزه همسایمون روزه داره، برم یه سر روزه. جالب اینجاست که من که خبر نداشتم، ما داشتیم سوره فرقان رو میخوندیم تو اون جلسه و دقیقا همین بحث قتل نفس بود که یکی از گناهانی هست هرگز خدا نمیبخشه، قتل نفس. بعد ایشون میگفت خدا این جلسه رو برای من ترتیب داده که من این گناه رو مرتکب نشم. خدا رو شکر میکرد و من چقدر خدا رو شکر کردم به برکت این قرآن و نور اهل بیت که اینجوری ماها رو نجات میدن. و اینا ماها ندونم کاری زیاد داریم، یکی از بچه رو میکشه، یکی هم از بچه رو میاره روحش رو میکشه با غلط عمل کردن، با عاشق نبودن خودش، با مشرک بودن خودش بچه‌رم مشرک میکنه. اینا همه قتل دیگه، بعد از همش به خدا پناه ببریم. تفاوت عاشق و عوامو جدی بگیرید. عوام براش خیلی مهمه ولی عاشق مهم نیست، میگه خدا داده به. درسته؟ عاشق معشوق رو فقط میبینه، میگه آنچه از دوست رسد نیکوست. خب نیکو رو که شما از خود دور نمی کنی. حالا اون چه خیری توش بوده خدا میدونه، چه بسا مقامی خدا میخواد به این پدر مادر بده که 1000 تا بچه سالم داشتن با اون پیدا نمیکرد. ما که نمیدونیم که. بله بله، الانم قربالگری من شنیدم ممنوع کردن، دکترایم که بفرستن قربالگری جریمه میکنن. چرا؟ چون سالی نزدیک به 400,000 تا بچه سالم رو دارن تو قربالگری سقط میکنن. تمام نقشه شیطان بود. یکی از مهمترین اعمال شیطان پرستی کشتن بچه در پیشگاه شیطانه، قربانی کودک یکی از اعمال مهمشونه، فراماسون ها انجام میدن و قدرت بیشتری بهشون میده. هر چقدر اون شیعه ای که میکشن سن کمتری داشته باشه، قدرت بیشتری شیطان بهشون میده. یکی از نقشه های شیطان این بود که میفرستن 2-3 ماهگی مادر رو قربالگری، اکثریتشون هم بهشون میگن که بچه مشکل داره، دوباره باید بری آزمایش های فلان. چقدر هزینه، چقدر مشکل، خود همون آزمایش بچه رو منگل میکنه. بعد میگن بچه منگل رو باید سقطش کنه. همش نقش است. یه بار یکی از دوستای خواهرم با یه دختر خیلی زیبا، چقدر این دختر خوشگل بود، 6-7 ساله، اومد پیشم. خواهرم گفتش که ببین این بچه همونی بود که گفته بودن قلب نداره باید بری کورتاژ کنی، این نکرد. این بچه قلب نداشت، از نظر علمی ثابت شده زیر 2 ماه اصلا بچه قلبش نمیزنه هنوز، یعنی میزنه صدا شنیده نمیشه. وقت 1.5 ماه رفته سونوگرافی بهش میگه قلب نداره بره کورتاژ کنه، بچهش سالم و سقط میکنه. بعد سقط میکنه دیگه بچه دار نمیشه، چون کفر دیگه عذاب داره. من بخوام این چیزها رو براتون توضیح بدم، ما شرک زیاد داریم. بمانه خدای همه اون شرکایی که میدونیم و نمیدونیم و اینجا ببخش، به آبروی امام حسین، به ما ببخش. این شرک مهمیه، بریم دنبالش. و جعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا، و قرار دادن فرشته ها رو اونهایی که بنده های خدای رحمان هستن اناث، زن قرار دادن فرشته ها رو. اشهدوا خلقهم، آیا اینها شاهد خلقت ملائکه بودن؟ اون موقع دیدن اینا دخترن، بعد میگن دخترن؟ کجا دیدن موقعی که من خدا ملائکه رو خلق میکردم که حالا میگن ملائکه دخترن؟ ستکتب و شهادت و هم و یسالون، مینویسیم هر چی که میگن اینا، مینویسیم و به زودی از اونها سوال میکنیم در برابر اون چیزهایی که دارن میگن. و قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. ببینید بترسیم از کلام خدا، میگه هر چی میگن مینویسیم، ازشون دربارش سوال میکنیم که روز قیامت که تو هیچ کاری نمیتونی بکنی، بعد دهنا بسته است اون روز، فکر کردی دهنت حرف میزنه؟ تمام اعضا و جواره انسان به صدا در میان، حتی زمین زیر پای انسان. یوم اذن تحدث اخبارها، زمین به زبان در میاد، میگه این کارو میکرده رو من. مثل دنیا نیستش که شما بخوای اونجا توجیه بیاری، یا بگی نمیدونستم، یا بگی غلط کردم، که هیچ چی نمیتونی بگی. الان ببند کارتو با خدا، الکی هر چیزی رو به زبان نیار، نوشته میشه، یه روزی باید پاسخگو باشی. و چقدر خدا دوست داره اونهایی رو که تو دنیا عذاب میکنه. خیلی از چوبایی که میخوریم به خاطر حرفای الکی که زدیم، منمایی که کردیم داریم چوبشو میخوریم، امتحان شده. من فلان جور شوهر میخوام، حالا خدا بهش داده، الان پشیمونه، یادش رفته که خودش اینجوری خواسته. نگو، عاشق باش، بسپر دست خدای عاشق. خدا اول عاشق بوده بعد تو عاشق شده، اون از تو عاشق تره. یه لحظه طاقت نداره سختی کشیدن تو ببینه. بسپر به خدای عاشق، بهترین کیس رو برات انتخاب میکنه، بهترین کسی که تو قرار با او به تکامل مطلق برسی، انسان کامل بشی برای امام زمانت، اونو برات جور میکنه. هی برای خدا ملاک معیار لیست نکن. خدایا این داماد این شکلی، 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 او برو تا تازه بعد به همه میگه دعا کنید این شکلی، این شکلی، این شکلی، این شکلی گیرم بیاد. شرکش هم هی به بقیه منتقل میکنه. کی میخوای به خدا اعتماد کنی؟ کی میخوای به عاشق بودن خدا ایمان بیاری؟ اشتباهه. اینا قانون جذبه، خب اینا قانون جذبه، مبناش قرآن نیست. واقعیت داره، انسان محور، اشتباهه. یعنی یه چیز خوب و با یه چیز بد قاطی کردن، توحیدی نکردن همونو. قرآن توحیدیشو گفته. جذب یعنی چی؟ یعنی خدا رو جذب کن با شکر کردن. لئن شکرتم لأزیدنکم، یعنی چی؟ یعنی تو منو بخوا، من آسمان و زمین رو مسخرت میکنم. آیه قرآن. خب اینا نمیان بگن خدا رو بخوا، که اینا میگن ماشین میخوا، بنویس بزن جلو چشمت باشه، هی هر روز بگو ماشین میخوام، ماشین میخوام. انگار بچه‌ست آدم. آه مشخص، قرمز باشه، نمیدونم اینجوری باشه، اونجوری باشه. یک عمر انسان عاشق نمیشه تا وقتی اینجوری فکر میکنه. بعد حالا شما فکر کن لحظه بعد امام زمان ظهور کنن، این شخص رو نمیبرن. چرا؟ چون هنوز عاشق نشد، چون هنوز اعتماد به خدا نکرد. از کجا معلوم اون ماشین به صلاح من باشه؟ ما یکی از رفقامون خیلی عشق ماشین بود، خدا بهش نمیداد. اصلا عجیب بود، همه چی داشت ماشین نداشت، جور نمیشد ماشین خریدنش. آقا اینقدر اینا التماس نظر چقدر اهل بیتو بسیج کردن اینا برای ماشین خریدن، سفره بنداز و نظر کن و باش بریم مشهد و نمیدونم فلان، همه اینا. ایشون از وقتی که ماشین خرید تا وقتی تصادف کرد به رحمت خدا رفت، دو ماه شد خدا میدونست دیگه عزیز من، تو سرنوشتی که قراره برای رقم بخوره با این خواسته اینه، نمیداد، میدونست یه چیزی نمیداد. حالا تو قانون جذب همینو میگم بنویس بزن جلو چشه، هی بگو هی بگو هی بگو. آفر آفر، اصلا خدا، خود خدا رو بذاری کنار، هی بگی کائنات، همین دیگه. اینا شرک هایی هست که انسان رو تو لول عوام نگه میداره. آره آره آره، خب خیلی زیاد شده. بعد جالب اینجاست، اینم بهتون بگم، ببینی کافی انسان ته دلش آدم خوبی باشه، فطرتش سالم باشه. دستگیری های خدا رو من میخوام بهتون بگم. خدا یه موقعی چپه عمل میکنه، ماها نمیفهمیم. الان آقاه میاد، داره هر وقت اومد بگید به من آقای مدد. نه منظورمون از آقاه همین با احترام بود چیزه. این کافیه آدم خوب باشه. خب بعد قانون جذبم که میره اثر نمیکنه، میدونی چرا؟ چون اون قراره اون صلاحو نمیدونه، بعد هی میگه هی میگه هی میگه. من دیدم ها، من دیدم طرف میگه بابا 4 سال رفتیم قانون جذب چی گیرمون نیاد، اومدیم تدبر حل شد. یعنی تا اومدیم پای درس قرآن زانو زدیم حل شد. خدا به آدم خوب هر چیزی رو نمیده، دلیلش رو قرار تو آیات بعد بیاره. بیاید پای درس سوره زخرف حسابی گوشا رو تیز بکنید، خیلی نکته مهمی هست، خیلی نکته مهمی. ان شاءالله بگیریم مطلب رو به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها. اماممون تنهاست، امام منتظر چند تا عاشقه مثل امام حسین. امام حسین به همه گفت هل من ناصرن ینصرن، اما کیا تونستن بمونن؟ همون چند نفر. پس ادعایی نیست این برنامه، بیایم جدی بگیریم. حالا چی میشه خونه ما رو بدی؟ بابا خونه رو بد بده دیگه نمیتونه عاشق بشه، کدوم انتخاب بکنی؟ پس چطور حضرت آسیه داشت؟ حضرت آسیه آخرش به چارمیخ کشیده شد، هستی پاش؟ فرعون حضرت آسیه رو وقتی ایمان آورد به حضرت موسی، کاخنشین بود دیگه، بهترین چیزا رو میتونست به اعلام نکنه ایمانشو، درسته؟ ولی اومد به امام زمان خودش اعلام ایمان کرد، گفت من امام زمانم رو انتخاب میکنم. فرعون عاشقش بود، خیلی حضرت آسیه رو دوست داشت، به چهار میل کشید، اینقدر متکبر بود. چرا به حضرت سلیمان داد؟ روایت داریم حضرت سلیمان آخرین پیامبری هست که وارد بهشت میشه، به خاطر چیزای دنیایی که داشت، رفاه دنیایی که داشت. آخرین پیامبری که تو صحرای محشر وارد بهشت میشه حضرت سلیمان. مگه علکیه؟ عدله دیگه، عدله عدله. یه ذره خدا این برانور نمی کنه کارش. اللهم عجل ولی یک الفرج و العافیت و النصر و جعل نامن خیر عوانه و انصاره و المستشهدین بین یده و حق سوره زخرف. خدای امام ما رو برسون، صلوات خواست کنم.